مدیریت و الا تحریم که ما در حوزه صنایع نظامی داشتیم بیشتر بوده یا در صنایع مثلا خودروسازی؟ حتما در صنایع نظامی تحریم ها بیشتر بوده. چرا پیشرفت شده در اونجا؟ انگیزه، انگیزه، اندیشه، حرکت جهادی، حرکت پیگیرانه، مجدانه، اینا موفقیت آورده. لذا اینکه کسانی بگن که آقا راه هموار نبود، خب مدیریت در همینه که راه‌های غیر هموار رو هموار بکنه، موانع رو پیش پا برداره. اگه بگه آقای مانع بود، یا نه من مکاتبه کردم با مرکز، پیرو هم زدم، چند تا پیرو زدم، متأسفانه تهران جواب نداد، از نظر بنده به عنوان یک مدیر این عذر پذیرفته نیست. با یک مکاتبه و با یک نامو پیرو زدن که مسئولیت انجام نشده، باید مصرانه دنبال انجام کار بود، مصرانه و مجدانه باید کار انجام بشه، تحقق پیدا کنه. اونچه که رهبری فرمودن به عنوان شعار سال، نیاز جدی امروز ایران اسلامی همین نکته ایست که ایشون فرمودن: تولید، اشتغال آفرین و دانش بنیان. این نیاز جدی کشوره. یعنی شعارهای سال که ایشون فرمودن در واقع به ظاهر اسم شعاره، ولی حقیقتا یک نیاز جدی کشوره که یه فرمانی است برای همه بخش‌های کشور که حس بگیرن، حس پیدا کنن در این رابطه و اقدامات مجدانه انجام بدن. این کار کاملا شدنی است. ما امروز رفتیم کارهای دانش بنیان رو دیدیم در پارک علم و فناوری، کارهای بسیار ارزشمندی، اما شرکت‌های دانش بنیان میگفتن که ما محصولی رو با استاندارد مناسبه کنید که این کالا رو خریداری بکنن. و من اینجا میخوام به همه دستگاه‌های اداری کشور عرض بکنم که هیچ دستگاه اداری در کشور حق نداره نسبت به تولیدات فناورانه داخلی بی توجه باشه. همه باید اول نگاه کنن، اگر که تولیدات فناورانه داخلی تولید شده، اول در کارشون توجه بکنن به تولیدات داخلی. اگر نبود، بله، باید رفت سراغ تولید خارجی، ولی اول نگاه کنن کاری که در داخل صورت گرفته توسط دانشمندان ایرانی، توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، این باید اولویت قرار بگیره. وزارتخونه‌های ما، سازمان‌های اداری کشور تماماً باید توجه داشته باشن به این قضیه. به عبارت دیگه، شرکت دانش‌بنیان نباید دنبال ادارات و سازمان‌ها بچرخن، سازمان‌ها باید بچرخند به دنبال اینکه شرکت دانش‌بنیان کجا تولید داره، تولید جدید داره، تولید قابل عرضه داره و از اونها خریداری کنن، با اونها قرارداد ببندن، اونها رو تقویت کنن، حمایت حقوقی، حمایت قضایی، حمایت مالی و تسهیلاتی به اونها بکنن، بذارن این کار دانش‌بنیان در کشور پا بگیره، که پا هم میگیره. بچه‌های با انگیزه هستن، تو دانشگاه‌های مختلف دارن کار می‌کنن و این کار باید با قدرت و قوت انشالله صورت بگیره. ما باید حتما با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، با همکاری همه مدیران، جلوی واردات بی‌رویه رو بگیریم. مافیای در واردات، این تعبیری که رهبری در یک جلسات فرمودن، مافیای واردات بی‌رویه، بله کشوری واردات رو نیازمنده، اما واردات بی‌رویه، دارویی در همین در یکی از شرکت‌های آستان قدس، در شرکت‌های دارویی تولید شد. همین شرکت رو من امروز رفتم کارش رو بازدید کردم، میگفتن اون روزی که این دارو اومد به بازار، همزمان رفتن یه دارویی رو آوردن برای 3 سال کشور. این واردات بی‌رویه نیست، این مافیا نیست، اسمش چیه پس؟ دارویی اومده تولید شده، اومده تو بازار، همزمان رفتن برای 3 سال کشور داروی مشابه آوردن که این دارو میدون پیدا نکنه. تو بخشای دیگه ما همین مسئله رو داریم. نباید اینطور باشه، اینو باید همه مراقبت کنن که کار دانش بنیان شکل بگیره در همه صنایع ما. ولا اون چی که رهبری فرمودن باید دو برابر بشه، ایشون کف رو فرمودن. این به لحاظ کمیه، لحاظ کیفی هم ما نمیخوایم اسم و عنوان افسوده بشه، نه، باید کیفیت پیدا کنه کار، با کیفیت کار دنبال بشه. کار تولیدی باید با قوت و قدرت دنبال بشه. در محصولات کشاورزی، در صنایع، در ایجاد ارزش افزوده، باز از مراکزی که امروز ما رفتیم دیدیم، خب این گوگردی که همیشه به عنوان مواد خام صادر میشد، الان با یک کار دانشمندان در کشور در همین منطقه سرخس کاری بخش خصوصی دنبال کرده، دانشجویان عزیز رفتن همت کردن تبدیلش کردن به کود گوگرد، میرفت هندوستان تبدیل میشد میامد به کشور خودمون میفروختن. الان این کار نمیشه، یه کار دانشمندانه، یه کار ارزشمندی است، دانشمندان ایرانی دارن انجام میدن با یه پیگیری، هم میدان دادن به بخش خصوصی. بخش خصوصی رو باید میدون داد. ما حتما معتقدیم که مدیران دولتی و بخش‌های اداری باید حمایت جدی بکنن، بخش خصوصی باید میدون پیدا کنه. ما در هر جا مشارکت مردم رو داریم، اونجا حوزه موفقیت ما بوده. هر جا که دولت خودش بخواد عمل بکنه طبیعتاً نمیتونه همه ظرفیت‌ها رو پوشش بده. باید بخش خصوصی وارد بشه تو حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های مختلف میدون دادن به بخش خصوصی. من اینو در نه فقط در حوزه مسائل اقتصادی عرض می‌کنم، در حوزه مسائل فرهنگی هم همینطوره. در مسائل فرهنگی بحث مهمی است نسبت به مشهد، نسبت به خراسان، که حالا من به بعضی از اونها انشالله اشاره خواهم کرد. در هر صورت من میخوام عرض بکنم که نیاز داره به همت جدی مدیران و این همت هم باید دنبال بشه که انشالله اتفاقات خوبی رو ما شاهد باشیم که در کشور میفته. ببینید عدد و رقمی که امروز ما در تجارت خارجی پیدا کردیم، حجم تجارت خارجی کشور چگونه افزایش پیدا کرده، با همت عزیزان تولید افزایش پیدا کرده، تجارت خارجی افزایش پیدا کرده، ترانزیت کالا امسال ما 68% رشد ترانزیت کالا داشتیم. غیر از بحث تجارت خارجی، نقش ترانزیتی که ایرانستان میتونه داشته باشه، نقش سهمی که در تجارت و اقتصاد منطقه میتونه داشته باشه، خب اینا چیزایی هست که باید دنبال بود و انجام هم میشه. ما این سفرهایی که داریم، رغبت بسیار دولت‌های منطقه به این که با ایران وارد کار بشن، تجارت با ایران رو، صادرات تولیدات ایران رو استقبال میکنن، با استقبال خیلی خوبی هم مواجه هستش و اینا نیازمند همتیست از ناحیه مدیران. من به نظرم با یه کار معمولی، راه رفتن معمولی این حاصل نمیشه، یه کاری که جهادی میخواد واقعا، ارتباط با کشورهای همجوار. ما با استانها هم که فرمودن آقایون اختیارات، با استاندارانی که با کشورهای همجوار ارتباط دارن، من گفتم که استانداران حق ارتباط دارن با استانهای همجوار خودشون با اطلاع وزارت امور خارجه. لذا استاندار محترم خراسان رضوی هم، استاندارانی که با همسایه‌های ارتباط دارن، ما این رو مجاز دونستیم که این ارتباط رو با همکاری و با اطلاع وزارت خارجه دنبال کنن، هم برای تبادلات مرزی، هم برای امنیت مرزها. مرز رو ما یه فرصت میدونیم، مرز تهدید نیست. مرزهای ما با کشور افغانستان، پاکستان، اینا یه فرصت برای ما فرمودن، درست هم است. مرز فرصت برای تبادلات مرزی، برای تجارت، برای بازارچه‌های مرزی، بازارچه‌های مشترک. مرز تهدید نیست، باید از مرز به عنوان یه فرصت استفاده کرد برای مردم که بتونن در دو طرف این تبادلات داشته باشن، بسیار هم برای کشور میتونه نقش آفرین باشه. نکته ای که باز من میخواستم تأکید کنم نسبت بهش و در سخنان دوستان هم به شکلی اشاره شد، موضوع بسیار مهم در مشهد مقدس و در استان خراسان رضوی است. اینجا به دلیل زائرین مسجد نورانی حضرت رضا علیه السلام، هم زائرین ایرانی هم زائرین خارجی که فرمودند امام جمعه محترم مشهد، تولیت محترم آستان قدس رضوی، خود شما همه تونم واقف هستید، منم توفیق خادمی این آستان مقدس رو داشتم، ظرفیت بسیاری هستش، برنامه‌ریزی خاصی اینجا می طلبه. اشاره فرمودن واقعا همینطوره. برای دولت مسئله زیارت یک مسئله است، مثل مسائل دیگه یه مسئله داره اولویته. ببینید من همین ایام عید امسال مثال بزنم، میزان زائری که وارد مشهد مقدس شدند، خب این خدمات به این زائر بسیار مهمه. زائر باید محل سکونتش از مبدأ تا مبدأ، از خونش که حرکت میکنه تا به خونش که میرسه، از مبدأ تا مبدأ باید احساس کنه با آرامش و با تسهیلاتی که ایجاد شده تونسته سفر رو انجام بده، زیارت دلنشینی رو داشته باشه و بتونه یک زیارت بسیار خوبی، یک سفر خاطر انگیز رو برای خودش و برای خانوادهش رقم بزنه. خوبی لازمش اینه که همه دستگاه‌ها دست به دست هم بدن، فقط حرم مطهر نیست. حرم مطهر تولیت محترم آستان اقدامات رو میکنن، اما جاده، محل سکونت، محل استقرار، کالاهای مورد نیاز، ارزاقی که باید در مشهد باشه، اینا همه در سفر نقش داره. بازار، عدم اجحاف بازار نسبت به زائر و تمام وسائلی که میتونه زیارت رو برای یک زائر دلنشین بکنه، اینا همه نقش داره. فقط خود حرم مطهر نیست، تمام این ابعاد درش نقش داره و شما مدیران در شکل دادن یک زیارت دلنشین همه تون نقش آفرین هستید. لذا زیارت مسئله ماست، مسئله دولت. بافت پیرامونی حرم مطهر هم درش برنامه‌ریزی کنن آقای استاندار. ما اختیاراتی هم لازم باشه با آقای استاندار تفویض خواهیم کرد که انشالله ایشون بتونن با اختیارات، با تشکیل کارگروه هایی که هم از قبل بوده، هم با فعال کردن این کارگروه ها، ما بتونیم هم بافت پیرامونی رو با همکاری خود مردم مشهد. ببینید جدا نباید باشه، در یه مقطعی اینجا شرکت هایی زده شد، نگاه به خواست مردم اونچنان نشد، مردم گلمند شدن. نباید اینطور باشه. بافت پیرامونی مشهد مردم سنتی مشهد هستن، دلدادگان به حضرت رضا علیه السلام هستن. باید با خود اونها همکاری کرد، اونها رو به مشارکت دعوت کرد، با خود اونها نشست گذاشت، با مردم حرکت کرد. اینکه یک شرکتی بخواد وابسته به شهرداری یا وابسته به دولت خودش حرکت بکنه، نه نگاه به ظاهر داشته باشه، نه نگاه به این ساکنین متدین دلداده به حضرت رضا علیه السلام که اطراف مسجد نورانی حضرت رضا سکنا گزیدن، به اینا بی توجه بشه، خونه مردم رو بخواد بخره یا بخواد مغازه مردم رو، خب اینا مردم هستن، توجه به اینها، با اینا، با مشارکت خودشون، با همکاری خودشون این کار صورت بگیره. چرا این نسبت به بافت پیرامونی نگاهش و اصلاحش ضرورت داره، منتهاش با مشارکت مردم این کار ضرورت داره که حتما صورت بگیره. و به نظرم میرسه که با این اختیارات انشالله بشه هم همکاری شهرداری محترم مشهد، هم همکاری استانداری آستان قدس، یه جمعی که در ارتباط با موضوع هستند، دولت هم حتما حمایت خواهد کرد که این کار انشالله بتونه به زودی صورت بگیره، در همین ابتدای سال برنامه‌ریزی بشه که این کار دنبال بشه. من در شورای عالی زیارت جلسه قبل رو که خودم بودم، جلسات دیگر هم سعی میکنم که توفیق داشته باشم، خودم باشم، هر جام که احیانا توفیق نداشتم حتما به آقای دکتر مخبر خواهم گفت که جلسات تشکیل بده و در خدمت امام جمعه محترم مشهد، تولیت محترم استان قدس، استاندار محترم و مسئولین محترم محلی انشالله مشکلات اینجا دنبال بشه و گره ها باز بشه که مردم مشکلی رو از ایجاد احساس نکنن. نسبت به کار با افغانستان به صورت خاص که فرمودن مرز دو قارون یا سرخس یا بخشایی که از مناطق باید فعال بشه، اینها مطالب بوده، از قبل مطرح شده، پیگیری شده، باید به نتیجه برسه. من سال گذشته اصلا آغاز سال ما با رفتن مرز با دو قارون شروع کردم. خب ظرفیت بسیاری وجود داره، امروز هم رفتیم سرخس، دیدیم ظرفیت های بسیار خوبی در سرخس وجود داره و اینا باید ظرفیت ها احیا بشه. خب همون روز در دوقارون دیدیم، همین روز در سرخس دیدیم، ظرفیت های بسیاری وجود داره. فقط مسئولین و مدیران باید همت کنن و نمیخوام این جمله رو بگم، اهل تسویف نباشن، صوفه صوفه نکنن، کار امروز رو به فردا نندازن، همین امروز تصمیم بگیرن، اجرا کنن، پیگیری کنن، با یک حرکت جهادی نظارت کنن، حساب کشی کنن که کار به سامان برسه. و این کارها باید سریعا به سامان برسه و میتونه، عرض کردم، ظرفیت کشور، ظرفیت منطقه، ظرفیت استان خراسان رضوی به حدی است که تمام این مسائل قابل اقدام و قابل انجامه، به صورت یک آرزوی و آرمان دست نایافتنی نیست. حتما اینها مواردی است که میتونه اجرا بشه و انشالله مشکلاتی از جهت مردم عزیزمون و ساکنین این مناطق، زائرینی که در جوار حضرت رضا علیه السلام میان میخوان کسب فیض کنن، انشالله این مشکل رو نداشته باشن. این نکته هم که فهمودن مشهد به عنوان یه شهر ملی بهش نگاه بشه، نکته کاملا درستی هستش. به مشهد به عنوان یک جمعیت ثابت، دوم جمعیت متغیر، جمعیت ثابت مشهد، جمعیت متغیر مشهد، این قابل توجه. وقتی هم میگیم مشهد، نه که نیشابور، نه اوچان، نه بجنورد، نه، اینا باب الرضا و ابواب الرضا علیه السلام هست. باب ورود به مشهد از طریق نیشابور، از طریق سبزوار، از طریق بجنورد، از طریق استانهای دیگه است. تمام این مسیر باید مرتوجه. عرض کردم زیارت رو ما از مبدا تا مبدا میبینیم. بعضی آیون نگن که شما فقط مشهد رو، نه، مشهد رو و تمام شهرهایی که در جوار حضرت رضا علیه السلام هستن رو ما در ارتباط با مشهد میبینیم و اینجا باید به همه اونها فکر بشه. همه اونها مورد توجه هستش و باید به آرامش همه منطقه و مردم توجه بشه. نکته دیگه مسئله مهاجرین افغانی است. مهاجرین افغانی و تعدادشون در کشور ما، خب اینا مردمی هستن مسلمان، متدین، علاقمند به ایران اسلامی، مهمان جمهوری اسلامی هستن، سالها در کشور، در جای جای کشور حضور دارن. اما اینا مسائل احوال شخصیه دارند، مسئله تحصیل دارند، اشتغال دارند، مسائل مختلفی دارند. ما در نظر گرفتیم که بخشی که امروز در وزارت کشور به عنوان اداره اتوا وجود داره کافی نیست برای سامان دادن وضعیت افاقنه در کشور، نیازمند یک سازوکار جدیده. لذا حال تحت عنوان سازمان یا مرکز به عنوان یک سازوکار جدید که بتونه مسئله افاقنه رو دنبال کنه، سازمان امور مهاجرین. برخی من در جلسات گفتم درست مسئله رو متوجه نشدن، فکر کردن من میگم ایرانیان خارج از کشور. بله، ایرانیان خارج از کشور مسئله مهم ماست، یکی از مسائل مهم ما ایرانیان خارج از کشوره. ما نسبت به اونها مسئولیت داریم، همچنانی که نسبت به ایرانیان داخل کشور مسئولیت داریم. اما ما شورای عالی ایرانیان داریم، زیر نظر وزیر محترم امور خارجه، یک سازوکار خودشو داره دنبال میکنه و اون باید دنبال بشه. اونی که من عرض کردم اون نیست. اونی که عرض کردم مسئله افاقنه است و مهاجرینی که اینها اومدن مهمان جمهوری اسلامی ایران هستن. این سازوکاری میخواد که هم مسائل ازدواجشون، طلاقشون، کسب و کارشون، تحصیلشون و بسیاری از مسائلی که اینا باش مواجهن دنبال کنه. این سازوکار ما انشاءالله به سرعت در وزارت کشور زیر نظر آقای وزیر کشور فعال خواهیم کرد که بتونه همه مسائلی که مربوط به افاقنه و مهاجرین هست انشاءالله بتونه شکل بده که از این جهت ما مشکلی رو انشاءالله نداشته باشیم. من آخرین نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم و عرضم رو تمام بکنم که مصدی اوقات عزیزان نشم، اون توجه ویژه‌ای است که باید در استان خراسان رضوی و مدیریت در استان نسبت به اون چه اقتضای امسال به عنوان 1401 هست و ضرورت‌هایی که امسال وجود داره. ما این ضرورت‌ها رو در بودجه 1401 بسیارش رو پیشبینی کردیم. حالا ما هنوز اون چی که از مجلس بیرون آمده و ابلاغ شده رو دقیق دستگاه همون ننشستن براش آیین‌نامه نویسی کنن و مقرراتش رو تنظیم کنن، به تصویب برسونن، بخوان اجرایی بکنن. تازه بودجه ابلاغ شده. اما اونی که من میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم این که باید رشد اقتصادی 8% محقق بشه. ما در بودجه پیش بینی کردیم. حالا تغییراتی که در مجلس داده شده ما ببینیم که چه میزان میشه این رشد 8% رو محقق کرد. اما هدفگیری که ما کردیم رشد 8%. رشد 8% فقط در مرکز اتفاق نمیفته. من حرفی که با شما آقایون مدیران و خانومهای محترم دارم اینه. ما در این بودجه 1401 نقش قائل شدیم برای استانداران، برای مدیر کلهای استانی، برای تک تک وزرا. یعنی اینطور نیست که شما به انتظار بنشینین این رشد 8% در مرکز و در تهران محقق بشه. نه، باید تو استانها، تو شهرستانها، در میدان محقق بشه. اگر رشد اقتصادی باشه شما خواهید دید که این مبلغی که به عنوان حقوق به کارگر و کارمند و به نقش‌آفرین میدید در عرصه‌های مختلف اداری، این میتونه ارزش پول ملی رو بالا ببره، قیمت داشته باشه، والا اون 45 تومانی که عروض پرداخت کردید به اونا یارانه الان قیمتش شده 7 تومن، یعنی با 45 تومن دیروز که چیزی خریداری میشد در جامعه امروز با او در واقع 7 تومن میشه. هی پولا رو حقوقا رو بخواید بالا ببرید، اگر ارزش پول ملی بالا نره، اگر رشد اقتصادی ایجاد نشه، شما هر چی تلاش کنید حقوق رو بالا ببرید نتیجه‌ای در عمل نخواهد داشت، مثل یخی است که آب میره. تلاش برای افزایش حقوقا به تنهایی کافی نیست. چرا؟ افراد باید دریافتیاشون متناسب باشه با وضعیت تورم، قبول داریم، اما این تنها مسئله کشور حل نمیکنه. باید رشد اقتصادی تحقق پیدا کنه. رشد اقتصادی وقتی تحقق پیدا کرد، ارزش پول ملی وقتی بالا رفت، پول ارزش پیدا کرد در جامعه، قدرت خرید مردم بالا میره. وقتی قدرت خرید بالا رفت، شما دیگه نگران افزایش حقوقا نیستید. الان هی تلاش میشه در این جهت، در مجلس، در دولت، در دستگاه‌ها چانه زنی، پیگیری. چه اتفاق میفته؟ باید همه تلاش کنیم رشد اقتصادی رو بالا ببریم. رشد اقتصادی در کشور تولید آقا حکیمانه به نقطه بسیار مهمی اشاره کردن، تولید، دانش آفرین و اشتغال. اینا میتونه گره کشور حل بکنه. ولا ایشون میفرمودن محور کشور افزایش حقوقا، افزایش حقوقا به تنهایی مسئله کشور حل نمیکنه. باید رفت دنبال این که رشد اقتصادی ایجاد بشه. مجلس، دولت، دستگاه‌ها، مدیران تلاش کنن این رشد اقتصاد اتفاق بیفته، تولید چرخاش به حرکت در بیاد. ما در مشهد چقدر معدن داریم؟ همه اینا فعاله؟ ارزش افزوده نسبت به مواد خام ایجاد شده؟ صنایع پتروشیمی، صنایع پایین دستیش همه فعال شدن؟ خب آقای وزیر کشاورزی الان اعلام کردن ما اون چه که در ارتباط با صنایع تبدیلی تو استانهای دیگر دادشو میزنیم اینجا به حمدالله هست، اما درصد قابل توجهش ظرفیتش خالیه. با این ظرفیت‌ها رو تکمیل کرد، پر کرد تو قضیه، و این با دست توانای شما اتفاق میفته. من ضمن تقدیر و تشکر از همه مدیران و همه دستاندرکاران، استاندار محترم، امیدوارم انشاءالله در سال 1401 اتفاقی بیفته. اون اتفاق عبارت از رشد اقتصادی در کشوره، و در کنار این رشد اقتصادی و شاید بالاتر از بحث رشد اقتصادی، رشد فرهنگی است. رشد فرهنگی بسیار مهمه. این جایگاه و کانون انسانسازی و این مدرسه بزرگ حرم حضرت رضا علیه السلام که مدرسه انسانسازی است، زمینه بسیار عالی است برای اینکه تربیت نیروی انسانی بکنه در جامعه. زیارت یعنی اون کلاس و مدرسه بزرگ انسانسازی است که با الگوگیری از حضرت رضا علیه السلام برای جامعه ما اتفاق میفته. امروز کار فرهنگی بسیار بسیار اهمیت داره. دانشگاه های بزرگ در مشهد، حوزه علمیه کهن خراسان و بسیاری از فرهیختگان میتونن مشهد رو به عنوان یک جایگاهی که بالاخره حالا ایرانی باشه، خارجی باشه، مسلمان، دلداده به حضرت رضا علیه السلام میاد مشهد زیارت، میتونه با این آمدن مشهد یه تحول در زندگیش اتفاق بیفته. که حقیقتا اینه که اگر در زیارت این تحول اتفاق نیفته، زیارت مورد سواله. یعنی زیارت نیست، زیارت اون زیارتی است که بتونه بین زائر و مزور اون ارتباطی رو برقرار کنه و اون رابطه قلبی رو برقرار کنه با روح مزور، که در زندگی زائر تحولی اتفاق بیفته. یعنی قبل از زیارت با بعد از زیارت فرق کنه، و زیارت یک در واقع به صورت یک پروسه دیده میشه، نه یک مقطعی از زندگی یک زائر، بلکه در طول زندگی هم قبل از زیارت یک پسینه‌ای داره، یک پیشینه داره زیارت. زیارت یه امری است که در یه مقطعی اتفاق بیفته، نه با قبلش ارتباط داشته باشه نه با بعدش. نه، زیارت زائر قبل زندگی انسان رو به بعد زندگی انسان به صورت یک پروسه، یک فرایندی شکل میده زندگی یک زائر رو، و این میتونه در مشهد اتفاق بیفته. شما مدیران هم میتونید در این قضیه بسیار نقش داشته باشید. ما هم در کار دولت انتظارمون اینه که بدنه دولت همراه با اون چیزی که رهبری معظم انقلاب میفرماد، امروز اون چیزی که رهبری فرمودن، دولت باید تحرک خودش رو حفظ کنه و افزون کنه، امید آفرینی خودش رو حفظ کنه و افزون کنه و ارتقا بده. ایشون فرمودن دولت با تحرک، دولت امید، خب این باید افزایش پیدا بکنه. چجوری افزایش پیدا میکنه؟ با فعالیت، با تلاش، با پیگیری مجدانه امور و انتظار بنده به عنوان یک طلبه و خدمتگزار مردم از تک تک مدیران این است. بدون استثناء مدیران باید در این قضیه اولا خودشون این حس رو کاملا داشته باشن و ثانیا این حس رو به تمام بدنه اداری دستگاه منتقل کنند. امروز در این دولت مردم کوچکترین روابط ناسالم رو انتظار ندارن، فساد رو انتظار ندارن، پارتی بازی رو انتظار ندارن، رشوه رو انتظار ندارن از این دستگاه ها. کوچکترین نقض موازین شرعی و قانونی رو از این دولت انتظار ندارن. انتظار مردم یک دولت قانونمند، فساد ستیز، منضبط، کارآمد مردمی است. و انتظار کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که تمام بدنه اداری دولت با این حس دنبال کار باشن و با این حس بخوان کار رو پیگیری کنن و انشالله رقم بزنن. من تشکر میکنم و تقدیر میکنم از حضور امام جمعه مشهد و تولیت آستان قدس رضوی و همه عزیزان و بزرگواران. اونایی که وقت نشد صحبت کنن برای جلسه، من عذرخواهی میکنم چون وقت خیلی دیر شد. انشالله ما در جریان دیدگاه ها و نظرات عزیزان قرار خواهیم گرفت و استقبال میکنیم از دیدگاه ها و نظرات دوستانی که نظرات کارشناسی و دیدگاه های خودشون رو منتقل کنن و انشالله ما بهره بریم. السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شنونده سخنان ریاست محترم جمهور بودید در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی. همچنان همراه ما باشید.
سبزیم و سر بلند، بوریم و استوار، هر لحظه هر کجا در اوج اقتدار. ایران به گوش ما تنها ترین نداد، خواب تو هموطن بیدار باش ما. ایران، ایران به نام تو، فردای دیگری آغاز می شود، با آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می جان گذشتن است. سر داده ایم و شکر ایمان نداده ایم، تا پای جان وطن ما ایستاده ایم، با هم برای هم هر لحظه هر کجا، از شهر تا به مرز امن از خاک ما. ایران، ایران به نام تو، فردای دیگری آغاز می شود.